12 نیمه شب در تهران هست و صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درست در همین لحظه ساعت شد 12 نیمه شب در ایران و ما سلام میکنیم به شما هر جایی که در ایران هستید و بیدارید و با رادیو فردا همراه شدید در اولین ثانیه های شروع پنج شنبه. در مجله نیمه شب رادیو فردا ما با شما هستیم تا 45 دقیقه آینده. در 28 بامداد از دیماه ما با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و بین گزارش ها و خبرها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای امشب شما رو همراهی میکنم در طول این برنامه زنده 45 دقیقه ای. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. اگر ابتدا خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
با سلام. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان را در تهران روز پنجشنبه هم ادامه دهند. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی‌اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس سرپرستی هیئت ایرانی را بر عهده دارد. هرمان ناکارت ابراز امیدواری کرده است که بر سر چارچوبی برای پاسخگویی به سوال‌های آژانس به توافق برسند و اجازه بازرسی از پارچین نیز داده شود. ایران میگوید پارچین مجتمع نظامی است و ارتباطی با برنامه هسته‌ای ندارد. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نخستین گزارش ماهانه خود در سال جاری میلادی از کاهش بیشتر تولید نفت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش که بر پایه منابع ثانویه تهیه شده و روز چهارشنبه منتشر شد، تولید نفت ایران در ماه دسامبر سال 2012 ماه گذشته روزانه 2,656,000 بشکه بود که نسبت به ماه قبل از آن روزانه بیش از 20,400 بشکه کاهش نشان می‌دهد. آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه حلب معرفی کرد. ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که شاهدان عینی در صحنه گفتند که هواپیماهای جنگنده به ساختمان‌های دانشگاه در شهر حلب حمله کردند. او افزود که اکثر قربانیان از دانشجویان و آوارگان بودند. در حمله به دانشگاه شهر حلب 87 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. دولت سوریه کسانی را که تروریست نامید مسئول پرتاب راکت به دانشگاه معرفی کرده است. وزارت کشور الجزایر در بیانیه اعلام کرده است که عده‌ای نروژی، فرانسوی، بریتانیایی، ژاپنی و آمریکایی در یک میدان گازی در نزدیکی مرز لیبی به گروگان گرفته شدند. در بیانیه وزارت کشور الجزایر آمده است که شبه نظامیان اسلامگرا گروگان‌های الجزایر را آزاد کردند. در این بیانیه اشاره‌ای به تعداد گروگان‌ها نشده، اما شبه نظامیان می‌گویند که 41 خارجی از جمله 7 آمریکایی را به گروگان گرفتند. این گروگانگیری همزمان است با عملیات ارتش فرانسه در مقابله با اسلامگرایان مرتبط با القاعده در کشور مالی. کاخ سفید با تایید به گروگان گرفته شدن شهروندان آمریکا میگوید با دولت الجزایر و کشورهای دیگر منطقه در تماس است. باراک اوباما طرح خود را برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در این کشور اعلام کرد. طرح آقای اوباما شامل صدور بخشنامه‌هایی برای محدود کردن فروش سلاح و پیشنهادهایی به کنگره برای قانون‌گذاری می‌شود. از جمله پیشنهادهای آقای اوباما به کنگره منع فروش سلاح‌های اتوماتیک شبه نظامی و خشاب‌های با ظرفیت بالاست. او همچنین گفت که سابقه متقاضیان خرید سلاح باید دقیق‌تر بررسی و نقاط ضعف قانون در این زمینه برطرف شود. و بر اثر فرو ریختن یک مجتمع آپارتمانی در شهر اسکندریه مصر 25 نفر کشته شدند. وزارت بهداشت مصر گفته است که در این ساختمان 12 طبقه در محله فقیرنشین 12 نفر زخمی شدند و 10 نفر نجات یافتند، اما چند نفر دیگر همچنان زیر آوارند.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب. اگر طرفدار بخش خبری اون هم اخبار کوتاه ما هستید، همراه ما بمونید. 25 دقیقه دیگه باز هم خبرهای تازه رو در همین مجله خواهید شنید. در ادامه واکنش‌های تازه به سخنان دبیر کل هیئت مؤتلفه اسلامی درباره شرایط میرحسین موسوی و مهدی کروبی.
آنچه که الان گفته میشه به عنوان اینکه آیت الله خامنه‌ای مخالف بوده یا موافق بوده، به نظرم نوعی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات با این هدف که گروهی تلاش می‌کنن فضای سیاسی رو در آستانه انتخابات کمی باز کنن.
معرفی ایران به عنوان یک کشور غیر آزاد در گزارش سالانه خانه آزادی.
تا سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران ضخامت بیشتری پیدا کرده، فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور می‌کنند زندانی می‌کنند.
و یک گزارش هنری، 150مین سالگرد تولد استانیسلاوسکی، هنرمند روس و نظریه پرداز، درباره بازیگری و کارگردانی.
سیستم بازیگری رو به عنوان امکانی برای نزدیک شدن به نقش معرفی بکنه که اون چیزهایی رو که او پیشنهاد میکنه بسیار پایه‌ای است.
توی بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا حدود نیم ساعت دیگه میتونید بازپخش اولین قسمت از برنامه اقتصادی نماگر رو بشنوید. در ادامه تحولات جدید در سیاست پاکستان، از جمله اعتراضات خیابانی به رهبری روحانی پاکستانی طاهر القادری علیه دولت فعلی این کشور، احزاب مختلف به این اتفاقات واکنش نشون دادند. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
در حالی که محمد طاهر القادری روحانی پاکستانی در رأس هزاران معترض در اسلام آباد پایتخت این کشور خواهان استعفای دولت و انجام اصلاحات انتخاباتی است، وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است حکومت این کشور زیر بار درخواست‌های معترضان از جمله محمد طاهر القادری نمی‌رود. محمد طاهر القادری که در کودتای نظامی سال 1999 میلادی، یعنی حدود 13 سال قبل هم دست داشت، خواستار استعفای فوری دولت و انتصاب دولتی موقت برای نظارت بر اصلاحات در انتخابات است. این اعتراضات در حالی روی می‌دهد که نه حزب حاکم پاکستان و نه حزب عمده مخالف حکومت این کشور با درخواست‌های آقای القادری موافقت کرده‌اند. از یک سو حزب مردم که حزب حاکم در پاکستان به شمار می‌رود، هیچ نشانه‌ای از تسلیم در برابر خواست‌های القادری نشان نداده و امیدوار است که اعتراضات در روزهای آینده آرام گیرد. و از سوی دیگر حزب مسلم لیگ، شاخه نواز شریف که مهمترین حزب مخالف پاکستان است، در واکنش به درخواست این روحانی مبنی بر مداخله ارتش برای تشکیل دولت موقت و نظارت بر انتخابات پیشرو، آن را رد کرده و در پاسخ این روحانی را به تلاش برای بیراهه کشاندن دموکراسی در پاکستان متهم کرده است. رویترز می نویسد حضور ناگهانی محمد طاهر القادری در صحنه سیاسی پاکستان به گمان زنی ها درباره احتمال پشتیبانی ارتش از این روحانی به منظور تشدید فشارها بر دولت دامن زده است. اتهامی که آقای القادری و ارتش پاکستان آن را رد می کنند. ارتش پاکستان که سابقه ای طولانی از مداخلات سیاسی در امور کشور را در کارنامه خود دارد، حکومت فعلی پاکستان را فاسد و نالایق می داند. وزیر اطلاعات پاکستان روز چهارشنبه در نشستی خبری زمان برگزاری انتخابات را بر اساس برنامه زمانبندی پیشین بین 5 تا 15 ماه می اعلام کرده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بله، و ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. نشریه وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی نوشته که با شدت گرفتن حمله‌های سایبری از طرف جمهوری اسلامی ایران علیه بانک‌های مهم آمریکا، مدیران این بانک‌ها از دولت اوباما تقاضای کمک کردند. نهادهای مالی در آمریکا میگن که برای مقابله با این حمله‌های سایبری میلیون‌ها دلار هزینه کردند، ولی قادر نیستند حمله‌های یک دولت خارجی را دفع کنند. چکیده ای از بخش‌های مهم گزارش وال استریت جورنال را بشنویم از نادر صدیقی.
مقام‌های وزارت دفاع آمریکا گفته‌اند که در پشت حمله‌های سایبری علیه نهادهای مالی و پولی آمریکا دولت ایران قرار دارد و البته جمهوری اسلامی قاطعانه این اتهام را رد کرده است. با این حال به گفته کسانی که تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داده‌اند، بانک‌های مانند PNC، سانتراست و BB&T از جمله سازمان‌های مالی هستند که از دولت آمریکا تقاضای کمک کردند. وال استریت جورنال می نویسد که شکوه ها به ویژه قابل توجهند، چرا که این تقاضا از جانب کسانی صورت می گیرد که معمولاً بر عدم دخالت دولت در امور بانکی اصرار می ورزند و با پیشنهاد پارسال دولت آمریکا مبنی بر تدوین و اعمال استاندارد جدیدی در زمینه ایمنی و امنیت سایبری مخالفت کردند. یک عضو پیشین در کمیته امور دولتی در سنای آمریکا میگوید که بانکداران همواره خبرگی و سازماندهی دقیقی در امر ایمنی حساب‌های بانکی داشتند و تقاضای کمک آنها از دولت بازگو کننده شدت تهدیدهایی است که از این حمله‌های سایبری ناشی می‌شود. علیرضا میریوسفی، سخنگوی هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، میگوید که اتهام‌های دروغین و از روی عناد و دشمنی با هدف شیطانی جلوه دادن حکومت ایران و توجیه اقدام‌های بیشتر علیه تهران صورت می‌گیرد. آقای میریوسفی اضافه کرده که هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به نوبه خود شکوائیه‌ای در مورد حمله‌های سایبری علیه ایران به سازمان ملل متحد ارائه کرده است. به نوشته وال استریت جورنال، مقام‌های آمریکایی اکنون به بررسی گزینه‌های خود پرداختند و از جمله اینکه آیا اقدام‌های تلافی جویانه علیه دولت ایران انجام بدهند یا نه. این موضوع چندین هفته پیش در سطح بسیار بالای دولت آمریکا در کاخ سفید مورد بحث قرار گرفته و تمام گزینه‌ها همچنان بر روی میز قرار دارند. به باور مقام‌های آمریکایی، دولت برای تکمیل بررسی‌ها و رویکرد خود هنوز وقت دارد، چرا که حمله‌ها به مرحله نابودی و یا مخدوش‌سازی اطلاعات بانک‌ها نرسیده، اگرچه روند عادی فعالیت بانک‌ها با مزاحمت‌های مستمر روبرو شده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به گزارش وال استریت جورنال در مورد بانک‌های آمریکایی که خواستند از دولت اوباما مقابل حمله‌های سایبری دولت جمهوری اسلامی ایران بایسته. اما خانه آزادی یا فریدم هاوس گزارش سال 2013 خودش رو درباره آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی در کشورهای مختلف جهان منتشر کرده. تو این گزارش که البته نتیجه مطالعه بر روی 195 کشور در دنیا محسوب میشه، ایران یک بار دیگه یک کشور غیر آزاد معرفی شده. از رضا ولی‌زاده میشنویم.
خانه آزادی یا فریدوم هاوس در گزارش سالانه خود درباره آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را یک کشور غیر آزاد در زمینه رعایت آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی دانست. خانه آزادی که یک سازمان غیر دولتی آمریکایی در واشنگتن است، اعلام کرده که دولت ایران در سال 2012 از طریق بازداشت‌های غیرقانونی و اعدام به تشدید سرکوب روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان، فعالان جامعه مدنی، دانشگاهیان و اقلیت‌ها پرداخته است. گزارش خانه آزادی حاصل تحقیق و مطالعه بر روی 195 کشور جهان به مدت یک سال است و از تاریخ 11 دی سال 90 تا 11 دی سال 91 را در بر می‌گیرد. از میان 195 کشوری که خانه آزادی به بررسی میزان آزادی‌های مدنی و سیاسی در آنها پرداخته، 47 کشور جهان غیر آزاد شناخته شدند. در گزارش خانه آزادی که در سایت رسمی این سازمان منتشر شده، یکی از نمونه‌های نقض آزادی‌های مدنی و حقوق سیاسی سرکوب روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان عنوان شده است. نمونه‌ای که رضا معینی، مسئول بخش فارسی سازمان گزارشگران بدون مرز، هم پیش از این بارها در گزارش‌های این سازمان با آن اشاره کرده است.
در ایران هم اکنون 26 روزنامه‌نگار زندانی و 17 وبنگار زندانی هستند که از سال 88 وضعیت آزادی مطبوعات در ایران وخامت بیشتری پیدا کرده و از آن پس قدرت حاکم به شکل سیستماتیک فعالان رسانه‌ای رو که به زعم خود آنها از خطهای قرمز عبور می‌کنند زندانی می‌کنند.
خانه آزادی در گزارش سالانه خود از مرگ ستار بهشتی، وبلاگ نویس ایرانی، به عنوان یکی از نمونه های سرکوب وبلاگ نویسان نام برده است. وبلاگ نویسی که در آبان ماه به وسیله پلیس فتا بازداشت و چند روز بعد بر اساس گزارش نهادهای رسمی در ایران در بازداشتگاه پلیس درگذشت. گیتی پورفاضل، وکیل پرونده این وبلاگ نویس، هنوز از پیگیری این پرونده به نتیجه روشنی نرسیده است.
تا اونجایی که با بازپرسی من در ارتباط بودم و حتی در حضور خانواده موکلم شادروان ستار بهشتی، کسی را آوردن و گفتن که در اثر ضربه هایی که ایشون زده این اتفاق افتاده و میخواستن که مادر ستار ایشون رو عفو بکنه، ولی زیر بار نرفتن خانم بهشتی و مصر هستن که قاتل باید قصاص بشه.
خانه آزادی در گزارش خود نوشته است ایران همچون گذشته یکی از بالاترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد. اعدام‌ها در ایران جرایم مختلفی از جمله تجاوز، حمله مسلحانه و قاچاق مواد مخدر را در بر می‌گیرد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رئیس جامعه کنفدراسیون‌های حقوق بشر، معتقد است
به طور مت متوسط سالی 1000 تجاوز در ایران میشه، یعنی به طور متوسط روزی 3 تا. اگه قرار بود با کشتن قضیه متوقف بشه، خب یا بعد روزی 3 نفر رو بکشن یا اینکه با این 5 تایی کشتن فردا دیگه تجاوز نباشه، ولی می‌بینیم که هست. بنابراین باید دنبال راه حل‌های دیگه بود.
اعدام 4 فعال عرب ایرانی به وسیله دستگاه قضایی ایران نیز یکی دیگر از نمونه هایی است که خانه آزادی در گزارش خود به آن اشاره کرده. فشار بر اقلیت های قومی و مذهبی از جمله مواردی است که در سال گذشته با مواردی چون کشیش مسیحی، یوسف ندرخانی و نمونه های دیگر خبرساز بوده. منصور برجی سخنگوی شوراهای کلیساهای ایرانی درباره فشار بر کسانی که به دین مسیحیت گرویدند میگوید:
از کسانی که تو این چند وقت اخیر دستگیر شدن حدود 12 نفری رو هنوز در زندان داریم، اونم در روزهایی که رهبران نظام برای مسیحیان در سراسر دنیا آرزوی روزهای پر از صلح و آرامش میکنن. این عده‌ای هم که در شیراز هستن گویا برخیشون که مدت طولانی حدود 10 ماه در زندان و پرونده‌شون در حالت تعلیق به سر میره، یعنی که نمیتونن بالاخره دادگاهی خواهند شد نخواهند شد.
گزارش سالانه خانه آزادی سرکوب دانشجویان را هم به عنوان یکی دیگر از مصادیق غیر آزاد دانستن ایران در میان کشورهای جهان برشمرده است. سجاد ویس مرادی فعال دانشجویی و از اعضای سابق شورای دفتر تحکیم وحدت هم اخیراً به نمونه‌هایی از سرکوب دانشجویان اشاره کرده بود.
بیش از 50 نفر از دانشجویان در این مدت بازداشت شدند. بیش از 20 حکم زندان برای دانشجویان صادر شده و نزدیک به 40 حکم محرومیت از تحصیل و اخراج برای دانشجویان صادر شده در یک بازه زمانی کوتاه. ما همچنان شاهد این هستیم که فشار بر دانشجویان دانشگاه‌ها ادامه داره و همچنان فعالان دانشجویی مورد تهاجم نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن.
بنا به گزارش خانه آزادی در یک سال گذشته مواردی چون آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی تجمع در ایران کاهش قابل توجهی داشته است. در میان 47 کشور غیر آزاد، کشورهای دیگری چون روسیه، عربستان سعودی، ونزوئلا، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان و کره شمالی به عنوان بدترین کشورها از نظر آزادی شناخته شدند. خانه آزادی همچنین در میان 90 کشور آزاد، 47 کشور از جمله آمریکا، استرالیا، کانادا، بریتانیا، آلمان، فرانسه، جمهوری چک و لهستان را به عنوان بهترین کشورها از نظر آزادی معرفی کرده است. طبق گزارش اخیر خانه آزادی در سال 2012 از میان 195 کشور جهان 90 کشور آزاد، 58 کشور نسبتاً آزاد و 47 کشور غیر آزاد بودند.
معرفی ایران به عنوان یک کشور غیر آزاد در گزارش سالانه خانه آزادی، این موضوع گزارش رضا ولیزاده بود از رادیو فردا. سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرتون رو در مورد رتبه ایران در این گزارش بنویسید و اینکه ایران به عنوان یک کشور غیر آزاد معرفی شده. میتونید با ما تماس بگیرید در این مورد، نظرتون رو با بقیه در میون بگذارید.
فرماندهان سپاه عملی ظلم هستند. به جای مبارزه با فساد مالی، گرانفروشی و هزاران مسئله دیگر مردم را تهدید میکنند. کامران، کردستان عراق.
سعی بکنید واقعیت را بگید، فقط واقعیت بگید. بی خودم این دلخوری‌ها ایجاد نکنید. خدا با ما هست، امام زمان روی مملکت ما نظارت دارند. خداحافظ شما.
این انقلاب مال مستضعفین بوده، مال آدمای طبقه ضعیف بوده. الان اینا از همه بدبخت‌تر و بیچاره‌ترن. من می‌خواستم از رهبر بخوام به اینا، به این بدبخت‌ها برسه و خانواده شهیدا معلولین. مرسی.
دیروز رفتم مرغ خریدم کیلو 5400. امروز رفتم گفت 5700. یارو گفتم آخه چرا؟ فروشنده گفت دشمنا مقصرن. آقای خامنه‌ای، اینا دشمن ها در شما درد میکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، ما منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. اگر هم براتون مشکلی که با ما تماس بگیرید، میتونید برای ما اس ام اس بفرستید 2072 926-011-57-30 شماره پیامکی جدید رادیو فرداست. من و بقیه همکارانم اگر اسمسی در رابطه با سوالات و مسائل روز به دستمون برسه حتما در برنامه‌های زنده میخونیم. حبیب الله عسکرولادی دبیر کل هیئت مؤتلفه اسلامی با اظهارات خودش درباره میرحسین موسوی و مهدی کروبی واکنش جریان‌های اصولگرا و اصلاح طلب رو به دنبال داشته. از فریدون زرنگار میشنویم.
اظهار نظرهای حبیب الله عسکرولادی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری و مرد نخست حزب مؤتلفه اسلامی درباره رویدادهای پس از انتخابات و اینکه میرحسین موسوی و مهدی کروبی را نمیتوان سران فتنه دانست، واکنش‌های زیادی را برانگیخته است. در حالی که جمعی از اصلاح طلبان در نامه خطاب به عسکرولادی از اظهارات وی حمایت و تشکر کردند، واکنش تندروهای اصولگرا بیشتر منفی بوده است. بهرام بیرانوند نماینده بروجرد در مجلس در واکنش به سخنان حبیب الله عسکرولادی دلیل گفته‌های وی را دوستیش نسبت به برخی شخصیت‌ها ارزیابی کرد و گفت اگر به گفته آقای عسکرولادی امثال کروبی و میرحسین موسوی به اجرای فتنه 88 کمک نکرد، پس چه کسی آتش فتنه را روشن کرد؟ روزنامه ایران که ارگان دولت است با بازتاب گفته‌های حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری می‌نویسد اصرار حبیب الله عسکرولادی بر موضع عجیب خود مبنی بر فتنه‌گر نبودن افرادی چون موسوی و کروبی شاید آنگاه معنای شفافتری پیدا کند که بدانیم ناطق نوری نیز شرط حضور خود در صحنه انتخابات را بازگشت و حضور موسوی و کروبی قرار داده است. در این میان ناصر ایمانی روزنامه‌نگار اصولگرا و عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفتگوی با سایت روز گفته است که گفته‌های آقای عسکرولادی و مرتضی نبوی درباره موسوی و کروبی حرف جدیدی نیست. به گفته آقای ایمانی این اظهار نظرها همان نظر آقای خامنه ای است که آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی را جزو سران فتنه نمی‌داند و حتی عکس این تعبیر را به کار برده است و گفته است که آنها بازیچه فتنه بودند و بازی خوردند. درباره سیاست رهبر جمهوری اسلامی در چگونگی برخورد با آقایان موسوی کروبی و خانم زهرا رهنورد، مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان به رادیو فردا میگوید
در واقع در بعد علنی اولا آقای خامنه‌ای به صراحت گفته که کروبی و میرحسین رو به خیانت متهم نمی‌کنه و حرفای در واقع ملایمی در مورد اونها زده، اما از اون طرف هم رئیس قوه قضاییه، هم آقای محسن ایجه سخنگوی دستگاه قضایی، هم سردار احمدی مقدم فرمانده ناجا و هم سردار عزیز جعفری فرمانده سپاه به صراحت اعلام کردن که حصر موسوی و کروبی تدبیر نظام و تدبیر شخص آیت الله خامنه ای بوده. آنچه که الان گفته میشه به عنوان اینکه آیت الله خامنه ای مخالف بوده یا موافق بوده، به نظرم نوعی رقابت سیاسی در آستانه انتخابات با این هدف که گروهی تلاش میکنن فضای سیاسی رو در آستانه انتخابات کمی باز کنند تا شاید حضور مردم بیشتر بشه، وگرنه کسی نمیتونه نقش و مسئولیت آیت الله خامنه ای رو در این مسئله انکار بکنه.
همزمان مرتضی نبوی مدیر مسئول روزنامه رسالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم روز سه‌شنبه گفت که برداشت او این است که موسوی و کروبی جز افرادی هستند که در فتنه دخیل بودند اما سران فتنه نیستند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست. یک گزارش دیگه در این بخش میشنویم، البته گزارش هنری هست، بعد میریم سراغ خبرهای تازه و بعد هم برنامه تازه نماگر رو میشنوید. در دنیای نمایش اسم یک نفر در یک قرن اخیر بسیار شنیده شده، هنرمند و نظریه پرداز روسی که با تدوین یه سری نظریات در حوزه بازیگری یک سبک نوین رو در دنیای نمایش پایه‌گذاری کرده. به مناسبت 150 سالگی این هنرمند بابک غفوری آذر گزارش تهیه کرده.
کنستانتین سرگئوویچ استانیسلاوسکی، کارگردان، بازیگر و نظریه پرداز تئاتر، 150 سال پیش 17 ژانویه در خانواده ای ثروتمند در مسکو متولد شد. او از نوجوانی شیفته تئاتر بود و بعدها زندگیش را هم وقف همین هنر کرد. از او به عنوان تأثیرگذارترین شخصیت بر هنر بازیگری مدرن نام برده می شود. نظریه‌ای که او درباره شیوه بازیگری ابدا کرد همچنان به عنوان یکی از الگوهای مهم بازیگری دنیا شناخته می شود. نیلوفر بیضایی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر، درباره اهمیت و جایگاه استانیسلاوسکی در هنر نمایشی امروز دنیا میگوید:
استانیسلاوسکی تونست به حرفه بازیگری در وهله اول سیستم درش ایجاد بکنه و یک سیستم بازیگری رو در حقیقت به عنوان امکانی برای نزدیک شدن به نقش معرفی بکنه، که فکر میکنم که اگر در هر جهتی هر کسی بخواد به عنوان بازیگر کار بکنه ناچار هستش که به استانیسلاوسکی رجوع بکنه، به دلیل اینکه اون چیزهایی رو که او پیشنهاد میکنه بسیار پایه‌ای است و به خیلی مهم هستش برای هر کسی که بخواد به عنوان بازیگر کار کنه. از طرف دیگر ایده هایی که او در کارگردانی تئاتر، در شکل کارگردانی و نقش کارگردان در شکل دادن به تئاتر در حقیقت در اون دوره پیشنهاد میکنه همچنان قابل استفاده است برای اهل تئاتر.
آنچه استانیسلاوسکی در هنر نمایش و بازیگری ترک کرده همچنان در تئاتر امروز دنیا مطرح است. علیرضا مجلل، بازیگر شناخته شده تئاتر و سینمای ایران، در تحلیل نظرات استانیسلاوسکی و اهمیت و جایگاه آنها در هنر دنیا اعتقاد دارد:
اینکه همچنان استانیسلاوسکی امروز مطرح است به خاطر این هست که او روشی رو برای کار بازیگری ارائه کرد که این روش همچنان در برهه‌ها و در جاهای کاربرد خودش رو داره، یکی شدن با کاراکتر، با نقش از طریق انطباق احساسات و افکار و تحلیل نقش، تحلیل موقعیت اجتماعی نقش کمک میکنه که بازیگر هرچه بیشتر به کاراکتری که ارائه میکنه نزدیک بشه و بینندش رو مسحور خودش بکنه، مغلوب خودش بکنه و به خودش جذب بکنه. خب این نوع بازیگری همیشه جذاب هست و بسیاری از بازیگران همچنان این مسیر رو دنبال میکنن که مخاطبین بیشتری بگیرن، باورمندان بیشتری بگیرن و از این طریق خودشون رو بتونن ثبت بکنن.
از زمان طرح نظرات استانیسلاوسکی، نظریه‌های دیگری در حوزه بازیگری نیز مطرح شده. با این همه همچنان رجوع به نظرات استانیسلاوسکی در دنیای نمایش آشکار است. علیرضا مجلل در تحلیل دلایل حفظ جایگاه نظرات استانیسلاوسکی در نمایش دنیا، منطبق بودن آنها با ذات بازیگری را مطرح می‌کند.
من گمان میکنم این بیشتر برمیگرده به جذابیت کار و حرفه بازیگری نزد خود بازیگران. یک بازیگر مایل هست همیشه به شکلی کار بکنه که کارش به باور بینندش بیاد و قبولش بکنه و اون وقت خودش رو موفق احساس میکنه. شکل دیگه بازیگری که مقابل این قرار داره که شاید از بعد از دو جنگ و مایرهولد و برشت و اینا شروع میشه، اون نوع بازیگری هست که بازیگر همواره باید احساسات شخصی خودش رو در یک فاصله نگه بداره از اون چیزی که کاراکتر داره و اون وقت احتمالاً ممکنه که تصنعی به نظر بیاد حتی گاهی کار بازیگریش. وقتی استانیسلاوسکی اوتلو رو بازی میکنه آنچنان حس حسادت رو دقیق ارائه میده، آنچنان حسادت رو باز میکنه برای بینندهش که بیننده همراه اوتلو در نابود کردن و کشتن دزدمونا همراه میشه با اوتلو. در نوع بازیگری مقابلش میگه نه، شما باید کاری بکنی که بینندت به جای اینکه حسادت رو باور بکنه قضاوت بکنه.
در آمریکا در توسعه نظریه استانیسلاوسکی، سبک بازیگری متد توسط لی استراسبرگ مطرح و تکمیل شد که عملاً توسط طیف گسترده‌ای از بازیگران شناخته شده تاریخ سینما از مارلون براندو گرفته تا جک نیکلسون و آل پاچینو به کار گرفته شده است. در ایران نیز توجه به دیدگاه‌های استانیسلاوسکی و نمونه‌های تکاملی یافته نظراتش از دهه‌های پیش مطرح بوده و توسط چهره‌ها و گروه‌های مختلفی به کار گرفته شده است. از جمله در این گفتگوی آتیلا پسیانی با رادیو صدای روسیه، او از تجربهش در استفاده و آموزش متد استانیسلاوسکی میگوید:
من توی دوره تحصیلی خودم هم با متد کار میکردم، در متد استانیسلاوسکی کار میکردم و بعد هم که شیوه تئاتر اکسپریمنتال شروع کردم به تئاتر ادامه دادم، ولی توی کلاس‌های بازیگری که برای سینما من دارم معمولا شیوه متد از استانیسلاوسکی و شاگرد شاگردای آمریکاییش مثل لی استراسبرگ یا استلا ادلر رو من تدریس می‌کنم.
نیلوفر بیضایی درباره استفاده و تاثیر آموزه‌های استانیسلاوسکی بر تئاتر ایران اعتقاد دارد.
به هر حال در یک دوره خاصی ما می‌دونیم که کسانی که به هر حال استانیسلاوسکی رو و شیوه بازیگری اون رو به ایران آوردن و تدریس کردن، آقای اسکویی بودن، خانم مینا اسکویی در گروه تئاتر آنایتا، خب به هر حال نمیشه گفت که تاثیر خودشون رو نگذاشتن، 100% گذاشتن و توانستن با تاثیر پذیری از استانیسلاوسکی یک نسلی از بازیگران رو در ایران تربیت کنن.
کنستانتین استانیسلاوسکی نظرات خود را در چند کتابش از جمله کار هنرپیشه روی خود، کار هنرپیشه روی نقش و اثر زندگی نامه‌ایش زندگی من در هنر بیان کرده است. او 7 اوت سال 1938 میلادی درگذشت، اما به عنوان چهره مطرح همچنان در دنیای هنرهای نمایشی زنده است.
رادیو فردا گوش میکنید. نیم ساعت از برنامه زنده رادیو فردا مجله نیمه شب گذشته و ما به شما سلام میکنیم، چه همراه ما بودید در طول این نیم ساعت، چه به تازگی به ما پیوسته باشید. ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه 28 دی ماه در تهران هست. ما از رادیو فردا در مجله نیمه شب با شما هستیم. از این برنامه زنده یه ربع دیگه باقی مونده و برنامه تازه نماگر پخش میشه در ادامه و قبل از اون البته خبرها رو بشنویم. بعد از اخبار در مورد این برنامه براتون توضیح میدم. مینا بهارمست.
سلام. آمریکا حکومت سوریه را مسئول حمله روز سه‌شنبه به دانشگاه شهر حلب معرفی کرد. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که شاهدان عینی در صحنه گفتند که هواپیماهای جنگنده به ساختمان‌های دانشگاه حمله کردند. او افزود که اکثر قربانیان از دانشجویان و آوارگان بودند. در حمله به دانشگاه شهر حلب 87 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند. دولت سوریه کسانی را که تروریست نامید مسئول پرتاب راکت به دانشگاه معرفی کرده است. سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نخستین گزارش ماهانه خود در سال جاری میلادی از کاهش بیشتر تولید نفت ایران خبر داد. بر اساس این گزارش که بر پایه منابع ثانویه تهیه شده است و روز چهارشنبه منتشر شد، دولت تولید نفت ایران در ماه دسامبر سال 2012 ماه گذشته روزانه 2,656,000 بشکه بود که نسبت به ماه قبل از آن روزانه بیش از 20,400 بشکه کاهش نشان می‌دهد. ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موافقت کردند مذاکراتشان را در تهران روز پنجشنبه هم ادامه دهند. هیئت آژانس به سرپرستی هرمان ناکارز معاون آژانس بامداد چهارشنبه وارد تهران شد. علی اصغر سلطانی نماینده ایران در آژانس سرپرستی مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده دارد. باراک اوباما طرح خود را برای مقابله با خشونت‌های مسلحانه در این کشور اعلام کرد. طرح آقای اوباما شامل صدور بخشنامه‌هایی برای محدود کردن فروش سلاح و پیشنهادهایی به کنگره برای قانون‌گذاری می‌شود. از جمله پیشنهادهای آقای اوباما به کنگره منع فروش سلاح‌های اتوماتیک شبه نظامی و خشاب‌های با ظرفیت بالاست. او همچنین گفت که سابقه متقاضیان خرید سلاح باید دقیق‌تر بررسی و نقاط ضعف قانون در این زمینه برطرف شود. محمود احمدی نژاد سه‌شنبه شب در گفتگو با وائل الحقی نخست وزیر سوریه در تهران بر همکاری با دولت بشار اسد تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کرد که به گفته او توطئه‌های دشمنان ملت سوریه پایان یابد و افزود که مشکل سوریه با گفتگوی ملی و برگزاری انتخابات حل می‌شود. نخست وزیر سوریه صبح سه‌شنبه وارد تهران شد. آیت الله محمد یزدی عضو شورای نگهبان گفته است که این شورا در حال تنظیم آیین‌نامه‌ای برای روشن شدن اصل 115 قانون اساسی است. اصل 115 قانون اساسی ایران به شرایطی که یک نامزد ریاست جمهوری باید داشته باشد مربوط می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله یزدی گفته است که طبق این اصل کاندیدای ریاست جمهوری باید رجل سیاسی و مذهبی باشد و پس از آن شرایط دیگری مانند اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی، مدیر و مدبر بودن ذکر شده است و آیین نامه جدید می‌خواهد این شرایط را روشن کند. او افزوده است که این آیین نامه تا قبل از 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری آماده خواهد شد. و 40 نفر در انفجارهای روز چهارشنبه در شهرهای مختلف عراق کشته شدند. انفجار خودروی بمبگذاری شده در کرکوک 26 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت و خسارات زیادی به ساختمان‌ها و خودروهای اطراف وارد شد. انفجارهای دیگر در بغداد و اطراف آن رخ داد. این انفجارها همزمان بود با خاکسپاری یکی از نمایندگان سنی طرفدار دولت که روز سه‌شنبه در انفجاری انتحاری کشته شده بود.
متشکرم، مینا بهارمس بود و خبرها رو شنیدیم. بریم سراغ برنامه نماگر که اسم برنامه تازه اقتصادی رادیو فردا هست. از این به بعد چهارشنبه ها نماگر اقتصادی ما پخش میشه و این موقع تکرارش رو میشنوید. با آرش حسنی‌ها همراه بشید تا 10 دقیقه آینده و هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام، به نخستین شماره مجله نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در این مجله 10 دقیقه‌ای که نمایی کوتاه از تحولات یک هفته گذشته اقتصاد ایران و جهان. در گام نخست از نخستین شماره مجله نماگر با نوشین سید حسینی همراه میشیم و خبرهای این هفته رو مرور میکنیم.
بورس خبر. ترازنامه انرژی سال 89 منتشر شده و به گزارش سایت خبر آنلاین بر اساس این ترازنامه از کانادا به عنوان رقیب جدید ایران برای تصاحب جایگاه سومین دارنده منابع انرژی دنیا یاد شده است. عربستان و ونزوئلا رتبه های اول و دوم دارندگان ذخایر نفت خام و میعانات گاز متعارف جهان را در اختیار دارند. ایرج رهبر، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران پیش بینی کرده که بازار مسکن تا پایان سال آرام می‌گیرد. با این حال، کمال عطاری، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن، در گفتگو با سایت خبر آنلاین چنین اعتقادی ندارد و بر این باور است که با احتساب سهم 50% قیمت زمین در قیمت مسکن و افزایش قیمت مصالح ساختمانی به دلیل هدفمندی یارانه‌ها، همچنان باید افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن انتظار کشید. مصطفی پور محمدی، رئیس سازمان بازرسی کل ایران، در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا گفته تخلفات زیادی در واگذاری ارز به صرافان صورت گرفته است. به گفته آقای پور محمدی، در شعب بازرسی کل کشور پرونده‌های بسیاری در ارتباط با همین موضوع شکل گرفته و در حال بررسی است.
لابلای یادداشت‌ها.
در این بخش از مجله نماگر گشت و گذاری داریم در یادداشت‌ها و تحلیل‌هایی که در یک هفته گذشته در روزنامه‌ها، نشریات و مجلات اقتصادی ایران منتشر شدند. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفتگوی با روزنامه شرق با انتقاد از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، این برنامه را شوک درمانی نامید و دولت و اقتصاددانان نئوکلاسیک ایرانی را در اجرای این برنامه همداستان یکدیگر دانست. این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در جای دیگری از گفتگوی خود با روزنامه شرق تاکید کرده باید دستکاری قیمت‌های کلیدی متوقف شود، چون به اعتقاد فرشاد مومنی اساس برهم خوردن تعادل در بازار پول شوک‌های قیمتی است. جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه، در سرمقاله این هفته مجله تجارت فردا از بیگانگی جامعه ایرانی با کتب اقتصادی گلایه کرده است. به نوشته این اقتصاددان، هنگامی که از مردم پرسیده می شود اصلی ترین مشکلات جامعه از نظر شما چیست، مسائل اقتصادی معمولا در بالای فهرست جای می گیرند. اما به نوشته آقای خیرخواهان، با این حال کتاب های اقتصادی در جامعه از اقبال برخوردار نمی شوند. این استاد دانشگاه بخشی از مشکل کم توجهی به کتاب های اقتصادی را کوتاهی اقتصاددان ها دانسته و نوشته است اقتصاددان ها با زبان مردم عادی بیگانه هستند. اما مشکل بزرگتر بیگانگی مردم با کتاب‌های اقتصادی به اعتقاد سرمقاله نویس هفته‌نامه تجارت فردا ساختار نفتی اقتصاد ایران است. به نوشته جعفر خیرخواهان، اقتصاد نفتی که بر محور پول نفت و به دنبال آن واردات و مصرف می‌چرخد، نیازی به دانش اقتصادی ندارد که محور اصلی آن چگونگی تخصیص بهینه منابع کمیاب است. پویا جبل عاملی، اقتصاددان، در سرمقاله‌ای که روز یکشنبه در روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، موضوع استخدام‌های دولتی را که این روزها در رسانه‌ها بسیار به آنها پرداخته می‌شود و عده‌ای آن را اقدامی انتخاباتی از سوی رئیس دولت می‌نامند، مورد توجه قرار داده است. به نوشته آقای جبل عاملی، مسئله مخالفان این است که چگونه دولتی مدعی است با کاهش 50% در درآمدهای نفتی هم می‌خواهد بودجه انقباضی بنویسد و هم اشتغال دولتی را بالا ببرد. سرمقاله نویس روزنامه دنیای اقتصاد نوشته اگر زمانی برخی فکر می‌کردند که با دستور و نامه دادن می‌توان جلوی رشد قیمت‌ها را گرفت، حال گویی به جایی رسیده‌ایم که برای موزل اشتغال نیز این تصور به وجود آمده که با دستور دادن به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توان اشتغال ایجاد کرد.
یک دقیقه، یک نگاه.
دانش آموخته‌ای دکترای اقتصاد از دانشگاه ساسکس در برایتون انگلیس است. او هم اکنون در دانشگاه بوستون در لندن به تدریس اقتصاد مشغول است. پروین علیزاده تجربه همکاری با سازمان بین‌المللی کار ILO، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل آنکتاد و بانک جهانی را نیز در کارنامه خود ثبت کرده است. این اقتصاددان ایرانی به مباحث اشتغال زنان و تحولات اخیر صنعتی شدن علاقه‌مند است و مطالعات بسیاری در حوزه تحولات اقتصادی کشورهای در حال توسعه و اقتصاد اسلامی انجام داده که در قالب مقالات و کتاب‌هایی منتشر شدند. پروین علیزاده در گپ و گفتی کوتاه با نماگر از دغدغه‌های این روزهای خود سخن گفته است.
یه مسئله که بر من الان خیلی جالبه، یکی همین تغییرات جهانی در این چارچوبی که می‌بینیم چطور غرب از نظر اقتصادی داره ضعیف میشه و این سوالی که پیش میاد آیا این ضعیف شدن یک تداومی پیدا خواهد کرد و این کشورهایی که بهشون میگن بازارهای جدید ایمرجینگ مارکت اینا دارن میان روی کار و یا اینکه این سقوط آهسته اقتصادی امکان برگشت داره. الان مثلا صحبت بر اینه که در امریکا این گازای بهش میگن شیل گاز چنین چیزی پیدا شده و این ممکنه مثلا امریکا را در انرژی خودکفا کنه. حالا اگه اینطور بشه مثلا چه تغییراتی در اقتصاد جهانی غربی اتفاق خلاصه تر بگم، یک سوالی که برای من جالب هست اینه که از نظر اقتصادی چه بر سر غرب داره میاد؟ آیا این کند شدن رشد اقتصادی و این رکودها قابل برگشت هستن یا نیستن؟ یکی این سواله. یه سوال دیگه هم در رابطه با ایران به خصوص و بعضی از کشورهای شبیه به ایران مسئله و مشکل پاپولیزمه که چطوری در کشورهایی که اقتصاد نفتی دارن چطوری این پتروپاپولیزم میتونه یک مسئله مهمی بشه.
یک عدد، یک تحلیل.
430,000.
این عدد شمار بنگاه‌های اقتصادی است که از بانک‌ها وام گرفتند اما نتوانستند تسهیلات خود را بر اساس زمان‌بندی مقرر بازپرداخت کنند و حال نام آنها و رقم تسهیلاتشان در فهرست معوقه‌های بانکی جای گرفته است. 430,000 بنگاه تولیدی بر اساس گزارش‌هایی که در تازه‌ترین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی ایران ارائه شده، معوقه بانکی دارند. محمد رضا بهرامن عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به روزنامه اعتماد گفته میزان معوقات بانکی آنطور که در گزارش تازه مسئولان بانک مرکزی تصریح شده بیش از 63,000 میلیارد تومان بوده است. پیش از این مصطفی پور محمدی این رقم را بیش از 72,000 میلیارد تومان اعلام کرده بود و در این حال از دولت به عنوان بزرگترین بدهکار بانکی نام برده بود. بر اساس گزارشی که کمی پیشتر بانک مرکزی منتشر کرد، بدهی دولت به شبکه بانک ایران در بهار سال 91 بیش از 47,500 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده رشد 324% بدهی های دولت به شبکه بانکی در 8 سال گذشته است. در حالی که دولتی ها اهم از مسئولان بانک مرکزی و بانک ها متهمان اصلی افزایش میزان معوقات بانکی هستند، محمود احمدی نژاد در آخرین گفتگوی تلویزیونی خود مدعی بدهکاران بانکی شد و بخشی از مشکلات اقتصادی این روزها را به آنها نسبت داد.
معوقات بانکی یه مسئله است. معوقه بانکی یعنی یه پول بلوکه شده در اختیار عده خاص. معناش یعنی تورم. یعنی بازی با بازار.
اما در این میان بدهکارانی هم هستند که به گفته شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد از جمله تولید کنندگانی اند که به دلیل مشکلاتی قادر به بازپرداخت تسهیلات خود نیستند.
برخی از این مطالبات میتونه ناشی از شرایط نامساعد در عرصه‌های مختلف مثلا همین تحریم‌ها باشه. اونها رو همکاری میکنیم. ولی اونهایی که به هر دلیلی در پی سوء استفاده بودن قطعاً با اونها برخوردهای حقوقی و قضایی لازم صورت میگیره.
این واحدهای تولیدی همانهایی هستند که در جلسه اتاق بازرگانی ایران موافقت شده تا وام آنها استمهال شود و به آنها برای بازپرداخت تسهیلاتشان فرصت بیشتری اعطا شود. واحدهای تولیدی که غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران آنها را اینگونه توصیف کرده است.
پرونده هایی که در این موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته 437,000 پرونده بوده و مجموعه بدهی که از این طریق استمهال شده 9000 میلیارد تومان که میانگینش میشه 20 میلیون تومان و نشون میده که بدهی های درشت و بزرگ به سیستم بانکی نبوده. یعنی اونچه که از طریق بند 28 و 29 بودجه سال 90 و 91 بانک ها عمل کرده اند ربطی به بدهی های بزرگ بانکی و معوقات بزرگ بانکی نداره.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز با تأکید بر اینکه 40% از واحدهای تولیدی ایران فقط با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می‌کنند، گفته تعداد زیادی از بدهکاران به بانک‌ها خود از دولت طلبکارند. نخستین شماره مجله نماگر به پایان رسید. بسیار خوشحال و خرسند میشم اگر نظراتتون، انتقادها و پیشنهاداتون و پرسش‌های اقتصادیتون رو با من آرش حسنی‌ها در میون بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا مثل همیشه آماده است تا نظرات شما رو ثبت و ضبط کنه. اما راه ساده تری هم برای ارتباط گرفتن با مجله نماگر وجود داره. اون هم آدرس ایمیل برنامه است. namagar@radiofarda.com آدرس ایمیل نماگره که میتونید از طریق این ایمیل نظرات، انتقادها، پیشنهادها و پرسشاتون رو برای من ارسال بکنید. تا نماگری دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه مش ستاره، یه دل که هیچ وقت آروم نداره. ما با همینا خوشبخت و شادیم، ما حک شدیم تو برگای تقویم. ما با همینا خوشبخت و شادیم. بخند عزیزم، فردا تو راهه، حلقی از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. با تو رو ابرا قدم گذاشتم، من آرزوی جسم نداشتم. بخند عزیزم، فردا تو راهه، حلقه ای از نور تو دست ماهه. بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه. بذار که قلبم پیشت بمونه تا دنیا شکل رویاهامونه. به فکر اینم که غم بمیره، چیزی نگم که دلت بگیره. از نور تو دست ماه بخند عزیزم، شب غرق رازه، پنجره های خوشبختی بازه.
آمن و نرگس مزده تو دیدم،
آمن و
دل بر من اشوه به کار آورده، نو بر بهار آورده،
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم براهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فردا هست.
میخواد بگو حرفات برام دلخوشیه، چشمات یه چشمه یه تلاس، نمیدونم کار کیه، موهات مثل یه جنگله، ابروت کمند و خوشگله، هر جا میری یادت باشه به پاک زیر پاک دله، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. خاطر خواهد هزار هزار در خونت قطار قطار، صدای زنگ در اومد برای رسید خواسته ما، دلم میخواد یه روز بشه که هر دمون پر بزنیم، بریم رو ابرای سفید به هم دیگه سر بزنیم، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبت ولی یه پارچه نمکه. هرچی دلت میخواد بگو حرفات برام دل خوشیه، چشمات یه چشمه یه تلاس، نمیدونم کار کیه، موهات مثل یه جنگله، عبود کمند و خوشگله، هر جا میری یادت باشه به پاک زیر پاک دله، تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
دارم خیلی زیاد دلم تو این دنیا فقط تو رو میخواد،
چوری چوری کاری کاری که درکی دیا دیا دل بولی بوم بوم یا نیست مسی هنی که کاری که جوانی بیا بیا دل بولی بوم بوم یا چوری چوری کاری کاری که درکی دیا دیا دل بولی بوم بوم یا نیست مسی هنی که کاری که جوانی بیا بیا دل بولی بوم بوم یا.
حالا بابا بی تو بده من
اوه بڑا هر جائی کیوں کرتا میں ہوئی رسوائی، دکھیں گا میں تیرے عشق کی ماری، سن لے سجد یہ تیرے لیے ہے گانا، ماں میرا بنا دل تیرا نشانہ،
بابا میخوام بگم عاشقت آروم نمیشه، آخه اگه نگم من دلم آروم نمیشه، حواس پرده از دسته،
چوری چوری
از هفتم آبان ماه صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.